سرخط مهمترین خبرها. نگرانی کمیته دفاع از خبرنگاران از حبس محمدشاه و وجمعیف. مقامات گفتند سفارت تاجیکستان در کابل کارش را دوام می‌دهد و با بازگشت مهاجران به وطن قرب روبل هم پست می‌شود. درود بیننده عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزاد تقدیمتان می شود. امروز 14 دکبر است. کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن دو روزنامه‌نگار دیگر تاجیک اظهار نگرانی کرده است. این کمیته روز 13 دکبر در یک اظهارات حکم دادگاه نسبت الفت خانم محمدشایوا و خوشروز جمعیف را دهشت آور خواند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفت خانم محمدشایوا اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمدشایوا به 20 سال زندان محکوم شده است. بلاگر خوشروز جمعیف را باشد به 8 سال زندان محکوم کردند. مرافع این نفران پسی درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعه ها چی گفتند، ولی الفت خانم محمدشایوا یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. گلنازه سعید، یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران، گفته است تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمدشایوا 65 ساله که میتواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم‌های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملاً بی‌اساس است. محمدشایوا و جمعه فوراً آزاد کرده و به کار اجازه داده شوند، گفته است این کمیته. این سازمان حمایت از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است، قبلاً نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده، خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت‌ها تا حال پاسخ مثبت ندادند. سفارت تاجیکستان در کابل بعدی به قدرت رسیدن طالبان هم کار خود را قطع نکرده است. در این باره خبرگزاری از پلوس با تکیه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع داده است. مسئولین وزارت به این خبرگزاری گفتند سفارت تاجیکستان در افغانستان در شکل محدود فعالیت دارد. مقامات از این بیشتر شرح ندادند. خبرگزاری آسیا پلوس از قبل یک کارمند مسئول سفارت تاجیکستان در افغانستان نوشته است سفیر با جمعی از کارمندان بخش های دیگر در تاجیکستان قرار دارد و در سفارت تنها چند نفر هستند که به طور محدود کار میکنند. این مسئول سفارت گفته است آنها پیام های حکومت طالبان را به دوشنبه میرسانند و به شهروندان باقی مانده تاجیکستان در گرفتن سندها کمک میکنند. گروه طالبان ماه آوگوست سال گذشته حکومت افغانستان را سرنگون کرده بعد 20 سال دوباره به قدرت رسید. تاجیکستان از منتقدان اصلی این گروه است و طلب دارد که حقوق تاجیکان افغانستان در حکومت نوی این کشور رعایت شود. طالبان برها به دوشنبه هشدار دادند که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نکند. یادآور می‌شویم که بعد به قدرت رسیدن طالبان بیشتر کشورها به خصوص کشورهای غربی سفارت‌های خود را در کابل بستند. یک آوازخوان جوان از شهر خوجند در عرفه سال نو برای مخلصان امکاناتشان محدود تحفه غیر انتظار آماده ساخت. سراینده نوکار علیشر نبیف یک برنامه کنسرتی اش را مخصوص برای نفرانی که امکان خریداری چیپتا نداشتند رایگان دعوت کرد. فرزان محمدی از این برنامه گزارش تهیه ساخت.
مطلوبه اسلامова به سبب بیماریش بیشتر در خانه میشیند و امکان ندارد برای دلخوشی به برنامه های فراغتی رود. ولی او و نبیرش آخر هفته گذشته با دعوت مخصوص آوازخوان دوست داشتهشان علیشر نبیف به برنامه کنسرتی اش آمدند.
من خودم چه خیلی بلید گیرم و یکان کس بلید آواده تیده روام کنسری بگفته وای که ده گشت دادم اما سری ریکلامه که دیان که وای که ده گشت دادم بچه کم خودش دوده که بلید فیستان دست شادی شادی که ده امسا دیم بچه ما آوازش میبینم میشنوام نغزه که گفته
با فرق از برنامه کنسرتی دیگر هنرمندان به تالار 500 نفره کاخ رودکی این نوبت مهمانان اساسی نفران امکاناتشان محدود بود. خود آوازخوان علیشر نبیف میگوید این تصمیم از صمیمیت زیاد هوادارانش روی کار آمد.
در بین مخلصان من هستند که امکاناتشان محدود است، راه رفته نمیتونند، از خانه شان نمیبرایند و فقط من را از طریق تلویزیون های محلی دیده بسیار زنگ میزنن، در تماس میشیم. من خواستم که برای آنها یک سورپریز آماده سازم و من شکر خداوند و ارزویم رساند خدا جان.
در این برنامه نه فقط معیوبان بلکه یتیمان و پیرانسالان از مؤسسه های مخصوص و روبندگان و تمیزکاران شهر خوجند نیز دعوت گردیدند.
مؤسسه دولت مرکزی دستگیری آینه و کودکی شهر خوجند، سابق خانه کودکان، عرض سپاس خود را به سراینده خوش آواز علیشر نبیل و جهت همکاری و دستگیری کودکان یتیم و پیرانسال میرسانم.
برخی از آنها در صحنه با آوازخوان هم‌آوازی نمودند.
این همین نیت از خداست، همین وای شدن صنعتکار شدن جدام وای شوقش بلند. اینه
ما علیشر نبیل اشدی مخلص هستم، صنعتکاری بسیار زور. ما هم نوع مخلص شما نیتم های که با امین آکه با سرود برانده خونه.
حالا در ولایت سوخت زیاده از 94 هزار معیوب به قید گرفته شده است. گمان نمی رود حالی همه آنها همین گونه خوب و خوشحال کننده باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفت کشورش از سازش مرزی میان ازبکستان و قرغیزستان پشتیبانی میکند. آنتونی بلینکن در این باره روز 12 دکبر بعد گفتگو با وزیر کارهای خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف در واشنگتن اظهار نظر کرد. من از تعیین و علامت گذاری مرز ازبکستان با قرغیزستان استقبال می نمایم. این پیام نیرومندی است برای کشورهای دیگری منطقه که بحث های مرزی را می شود با راه دیپلماتیک حل کرد، افسود است کاتب دولتی آمریکا. پریزیدنتان قرغیزستان و ازبکستان چند سند مربوط به علامت گذاری مرز میان دو کشور از جمله سازش مدیریت آبانباری کمپیراباد را امضا کردند. این مرحله نهایی سازش دو کشور در مورد تعیین و علامت گذاری مرز میان ازبکستان و قرغیزستان دانسته می شود. تاجیکستان هم با قرغیزستان بحث مرزی دارد و در منطقه های معین نشده مرز بارها مناقشه سر زده است. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 دکبر را فرا می گیرد.
سال 2015 میانه های ماه دکبر در شرایط مخفی پرونده اعضای حزب هالو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به دادگاه فرستاده شد. حکمی که همچنان پوشیده از چشم مطبوعات و نزدیکان صادر گردید، دو معاون رئیس حزب را به حبس ابد و 14 عضو شورای سیاسی آن را از 15 تا 28 سال زندان محکوم نمود. اعضای حزب نیم سال پیش از آن قانونی نهضت اسلامی عیبنامه دادگاه را همچون یک ضربه سیاسی رد کرد، خود را بیگناه نامیدند. این حکم مورد انتقاد جامعه جهانی شد، ولی مقامات تاجیکستان دیرتر بر پایه آن حزب را سازمان اکستریمیستی و تروریستی عنوان کردند که همچنان از طرف جامعه جهانی پذیرفته نشده است. 14 دکبر سال 2018 اظهار نظرهای رئیس کمیته اقتصاد پارلمان تاجیکستان شریف رحیمزاده بحث برانگیز شد. او در حاشیه نشست با توجه ناکافی جوانان تاجیک به علم‌های دقیق مراجعه کرده گفت مردم باید تلاش کنند که فرزندان از خردی در قطار شعردانی ماتماتیکا، بیولوژی و کیمیا را هم بدانند، در حالی که بسیاری ها این گفته های رحیمزاده را همچون حمله به ارزش های فرهنگی و ملی تنقید کردند. بسیاری دیگر ها به سری وقتی بودن این نظرها در پس منظر مشکلات زیادی کادری در رشته های اقتصاد و فناوری ها تاکید نمودند. 14 دکبر سال 1941 شاعر معروف شیرین بنیاد تولد شده است. در 70 سال عمرش بیشتر در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیسته، برای رشد زبان و ادبیات، تئاتر و ژورنالیستیکای این دیار زحمت ها کشیده است.
با بازگشت مهاجران تاجیک به وطن قرب روبل روسی هم روزهای اخیر در تاجیکستان پایان می رود. اگر در آغاز ماه 1000 روبل روسی از 160 سومان زیاد بود، صبح 14 دکبر در بانکهای تجارتی 1000 روبل به 156 سومان رسیده است. در این میان قرب دلار آمریکایی کمی بالا رفته، حالا 100 دلار آمریکایی در بانک ها تا 1010 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 14 دکبر چنین است. بینندگان عزیز تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، زرنگزی نوروز شو هستم. امروز با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. در یک فهرست ژورنالیستان زندانی اسم تاجیکستان در میان 12 کشور یاد می شود که بیشتر از همه خبرنگاران را پس پنجره انداخته است. این رویخط را کمیته دفاع از ژورنالیستان قرارگاهش در نیویورک در گزارش آورده است که روز 14 دکبر نشر شد. گزارش شمار ژورنالیستان زندانی بر رکورد 9 رسید نام دارد و در آن تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی با بلندترین نشان داد و بعد بلاروس و روسیه یاد شده است. تاجیکستان 6 ژورنالیست را پشت پنجره کرد و در میان کشورهای آسیای مرکزی از این نظر در جای اول قرار گرفت، نوشته است CPG. بنابر این گزارش همه آنها پشت درهای بسته در بازداشتگاه ها، نه در داخل تالارهای دادگاه محاکمه و در پی شکنجه به مهلت‌های طولانی زندان محکوم شدند. دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی بیگ سعید امینی، الفت خانم محمدشاه و محمد سلطان خوشروز جمعیف از جمله خبرنگاران و بلاگران هستند که در مدت یک سال در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. مقامات آنها را بر رسانیدن اطلاع بر دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کرده، جرایان تفتیش و محاکمه را پنهان می‌دارند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 14 دکبر با یک سفر رسمی وارد پاکستان شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت کشور روز چهارشنبه در خبرنامه گفته است که ملاقات امام علی رحمان با سروزیر پاکستان شهباز شریف صورت گرفت. در ملاقات وضع کنونی و مسائل شریکی تاجیکستان و پاکستان بررسی شده است. در ازبکستان شکایت ها از کمبود گاز و برق زیاد می شود. بنابر گزارش بخش ازبکی رادیوی آزادی، ازبکستان در حالت بحران انرژی قرار دارد. با رسیدن سرما و برف در بسیاری از گوشه های این کشور گاز کارخانه ها را قطع کردند تا اهالی را تامین نمایند. بنابر این کارخانه های زیاد یا با کار با انگشت گذاشتند یا بیکار ماندند. عین زمان شکایت ها از شهر و ناحیه ها از جمله در سمرقند زیاد است که خانه های مردم گاز ندارند و نیروی برق هم نامرتب داده می شود. بنابر نوشته آزادلیک، بحران انرژی مایه نارضایتی بیشتر شده است. روز 7 دکبر در کارخانه های استحصالی گیپسی فرغانه کارگران با طلب تامین گاز و سر گرفتن کار اعتراض کردند. در ناحیه ینگیولی ولایت تاشکند گروه زنان با طلب تامین گاز به خیابان ها برآمدند. در همین حال اخیرا در شبکه های اجتماعی نوار نشر شد که در آن پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف با گروه از نمایندگان حکومت به نزد در یک ساکن رفته میپرسد که آیا ناشون گرم است یا نه. برخی این رو نمایشکاری خوانده و گروه از کاربران گفتند توجه پرزیدنت به این مسئله از عمیق بودن بحران در ازبکستان درک می دهد. بنابر مشاهده یک مؤسسه سازمان ملل متحد، قیمت ارد و روغن رستنی در بازارهای تاجیکستان در مقایسه با هفته گذشته 2% پایین آمده است. عین زمان یک خلطه ارد 1-330 سومانی ارزش دارد. سبب ارزان تر شدن این مواد اساسی غذایی به گفته برنامه جهانی آذوقه‌واری سازمان ملل، فراوانی محصولات در انبار و بازارهای کشور بوده است. در گزارش تازه این سازمان که قیمت ها در بازارهای شهر و ناحیه ها را مشاهده می کند، آمده است نرخ تخم هم 3% ارزان شده است. ولی بازم در مقایسه با ماهی گذشته این 12% گرانتر است. یک دونه تخم که هفته پیش نه کمتر از 2 سومانی ارزش داشته است، حالا با ارزش 1 سومانی و 70 درهم فروخته می شود. اما طبق گزارشی تازه برنامه سازمان ملل، نرخ برنج در چند بازار کشور از جمله در فروشگاه های حصار و اسفره و مرغاب تا 9% بالا رفته است. تغییر قیمت ها در بازارهای تاجیکستان بیشتر از همه به جیب مردم کم بضاعت تاثیر می رساند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین روز 13 دکبر گفت نیروهای روسیه حمله ها و بمباران یکسره موقع های نظامیان و محله های اهالی نشین در شهر بهموت، افدیفکا و ولایت زاپاروژه را ادامه دادند. در بیانیه این ستاد آمده است نیروهای روسیه با ولایت های خارکوف، دنیسک و زاپاروژه از جمله 14 موشک زدند و هدف ستای آن انشاءات غیر نظامی بوده است. عین زمان سازمان ملل متحد گفت که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال تا کنون 6700 غیر نظامی کشته و 10600 نفر دیگر مجروح شدند. نیروهای روسیه در هفته گذشته با استفاده از درون و موشک ها به شبکه های برقی اوکراین ضربه زده میلیون ها نفر را به آب و برق و گرمی گذاشتند. دادگاه در ولایت الماتای قزاقستان درخواست آزادی شرطی و بیش از مهلت فعال زندانی یورمک نریمبویف را رد کرده است. قبلا نریمبویف از دادگاه درخواست کرده بود که جزای او را سبکتر و شرطن از زندان آزادش کنند. اما با گفته وکیل دفاع ژنر بلکبایو، دادگاه با اشاره به مجازاتی که ماه ایون امسال نسبت به شخصی زیر حمایه اش اعلام شده بود درخواست را رد کرده است. ما از بالای این جزا شکایت کردیم، در این باره قرار نهایی وجود ندارد، اما دادگاه میگوید که او مجازات شده است، گفت بلکبایو. وکیل دفاع افزود که از بالای قرار به زینه بالایی شکایت میبرند. یورمک نریمبویو 52 ساله در محبس زریچنی ولایت الماتای قزاقستان ادای جزا میکند. نریمبویو را ابتدای سال 2016 با عیبی برانگیختنی ادوکات 3 سال زندانی کرده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن روزنامه‌نگار الفتخانه محمدشایف و بلاگر خوشروز جمعیف نگرانی کرده، حکم آنها را وحشتناک خواند. این کمیته روز 13 دکبر در اظهارات از حکومت تاجیکستان طلب کرد که روزنامه‌نگاران را فوراً آزاد کرده تعقیب نمایندگان وسایط اخبار عامه را قطع کند. مقامات به اظهارات سازمان‌های حامی حقوق درباره بازداشت خبرنگاران تقریباً واکنش نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلنازه سعید، یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران، گفت تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمدشایف 65 ساله که میتواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. این مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. محمدشایف و جمعه فوراً باید آزاد شده برای ادامه کارشان اجازه داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است، قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت ها تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفتخانه محمدشایف اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمدشایف به 20 سال زندان محکوم شده است. مرافعی این نفران پس درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعی ها چی گفتند. ولی الفتخانه محمدشایف یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن 7 خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیگ سیدامینی، الفتخان محمدشایف و محمد سلطان و خوشروز جمعیف در نیم سال اخیر انتقاد زیادی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورده است. از جمله میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق، هفته گذشته در پایان سفرش به تاجیکستان از فضای ترس در کشور نگرانی کرد. من نگران هستم که آنها در پی تفتیشات ناکافی و مرافعه ها در شرایط پوشیده با مقدار کمی دلیل های باوری بخش عیبدار کرده شدند. بعضی روزنامه‌نگاران که حادثه بدخشان را انعکاس می کردند مورد حمله جسمانی قرار گرفته تجهیزاتشان مصادره کرده شدند، گفته بود میری لالار.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگان سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی مواردها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
مقامات به این گونه اظهارات تقریبا واکنش نمی کند. به گفته گزارشگری سازمان ملل متحد، نمایندگان مقامات به او گفتند این اشخاص برای جنایت های صادر کرده اشان جزا گرفتند. ولی پس درهای بسته گذشتن مرافع خبرنگاران، شبهه و گمان ها به حرف های مقامات را به میان آورده است.
چهره‌ای زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصف میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ای زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصف میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
سفر میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل وابسته به حامیان حقوق به تاجیکستان، به پایان رسید. این سفر در شرایط صورت گرفت که 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت و یک قسمی آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. خانم میری لالار دوام قریب 2 هفته در تاجیکستان بودند. کدام مسئله ها را بررسی کرد و با چه تأثیرات های کشور را ترک می کند؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها مهمان ما هستند گزارشگر ویژه سازمان ملل وابسته به حامیان حقوق. خانم میری لالار، خوش آمدید به تاجیکستان و هم به برنامه مهمانی آزادی. تاجیکستان را چگونه فکر می کردید و چگونه دریافتید؟
پیش از اون که به تاجیکستان بیایم بسیار میخواستم که از این کشور بازدید کنم. در حقیقت بعد از اون که همچون گزارشگری ویژه سازمان ملل تعیین شدم، تحقیقات و پژوهش را درباره اون که تاجیکستان چگونه کشور است و با کدام مسئله ها من در اینجا کار کنم مطرح کرده بودم. البته وقتی آدم به کشور سفر می کند، کاملا تصور دیگر ایجاد می شود. وقتی شخصا با مدافعان و حمایتگران حقوق انسان ملاقات کردم، انتظاری و چشم داشت هایی که داشتم کاملا دیگر شد و حالا بهتر با شرایط تاجیکستان آشنا شدم.
Deepened my knowledge and increased my knowledge in a way that was very motivating.
از عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می‌شود که شما با نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان ملاقات کردید. حامیان حقوق به شما چی گفتند و بهتر بگم نگرانی اساسی جامعه شهروندی تاجیکستان کدام‌ها بودند؟
First of all, there are
پیش از همه سنجش‌های بی‌شمار، پرسوجوها، استنتاق ها و همچنین ترس دادن و تهدید کردن به مدافعان صورت گرفته است. پیش از همه می خواهم در باره مرافعه های دادگاهی گپ زنم. مرافعه های دادگاهی عادلانه، مطابق استاندارد های بین المللی شفاف نیستند و سنجش مستقلانه مرافعه های دادگاهی هم وجود ندارد. همچنین مانیتورینگ یا نظارت مستقلانه از جانب سازمان های بین المللی وجود ندارد. مدافعان حقوق بشر با اتهام های دروغین حکم شدند یا اینکه همچون جنایتکار محکوم شدند. بعضی مدافعان حقوق بشر از جانب مقامات و مخصوصاً از جانب کمیته دولتی امنیتی ملی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. بعضی مدافعان در مسکو بازداشت و به اینجا استرداد شدند. روند دادگاهی روند مستقل نیست. مخصوصاً در مورد مدافعان حقوق انسان، آنهایی که با مسئله های بسیار حساس و دشوار سر و کار دارند. مخصوصاً وضعیت ادوکات ها بسیار پیچیده است. اگر ادوکات ها از شخصان دفاع میکنند که با جرم متهم شدند، خود این ادوکات ها با همین جرم عیبدار کرده میشوند. اگر شخصی تحت حمایه آنها تروریست یا اکستریمیست باشد، آنها هم به همین اتهام ها گناهکار و عیبدار کرده میشوند. تنها به خاطر فعالیت های کسبی خودشان. من در این ساحه 45 سال تجربه کاری دارم و بین مدافع حقوق انسان و تروریست و اکستریمیست به خوبی تفاوت و فرقیت را می دانم. همچنین در مورد روزنامه‌نگاران، آنها هم برای فعالیت کسبیشان مورد تعقیب یا همچون جنایتکار محکوم شدند.
Journalists who are human rights defenders, they too are targeted and criminalized.
ولی وقتی شما همه همین نگرانی های را که گفتید در صحبت با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتید، آنها چی پاسخ داشتند؟ چی دلیلی به شما پیشنهاد کردند؟
وقتی با مقامات ملاقات کردیم، آنها میگفتند که ما فلان قانون را قبول کردیم، فلان پیشروی ها داشتیم و در این زمینه ها قانون ها قبول شدند. آنها به طور مشخص در باره شخصان مشخص پاسخ نمی دادند و به طور عمومی می گفتند که آنها جنایت صادر کردند و برای جنایت صادر کردهشان از طرف دادگاه محکوم شدند. البته از یک طرف می فهمم که بعضی همکاری ها از طرف مقامات و بعضی اداره ها با جامعه شهروندی وجود دارد. ولی از طرف کمیته دولت امنیتی ملی مدافعان مورد آزار و اذیت و تهدید قرار می گرفتند.
یک موضوعی که نگرانی ها را به میان آورده است بازداشت های سراسری فعالان از ولایت مختار کوهستانی بدخشان است. این موضوع تا کجا در صحبت شما با مقامات در میان گذاشته شد؟
ما این مسئله را با مقامات تاجیکستان مطرح کردیم و همیشه از ارزش حقوق بشر صحبت کردیم، ولی همان طور که مشاهده می شود حقوق بشر در اینجا قربانی مسئله های امنیتی شده است. ما می خواهیم که یک تفتیش مستقلانه و بی‌طرفانه در مورد حادثه هایی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان شده است انجام شود و معیارهای حقوق انسان نباید پایمال و قربانی مسئله های امنیتی شود.
سفر شما به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که در نیم سال اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار بازداشت شدند و بسیاری آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. وقتی شما از مقامات درباره محدودیت آزادی بیان پرسیدید، پاسخ آنها چی بود؟
وقتی درباره آزادی بیان از آنها سوال کردم، آنها گفتند که آزادی بیان به شکل پوره در تاجیکستان وجود دارد. آنها وقتی آزادی بیان میگفتند، همیشه رسانه های خصوصی یا کوچک را در نظر داشتند که از سیاست های دولت پشتیبانی میکنند، ولی رسانه های مستقل به آن صورتی که هست بسیار محدود هستند و وجود ندارند.
That private media who are supporting the government don't have.
20 سال اخیر در تاجیکستان در حالت‌های بحرانی و در حالت‌هایی که جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران زیر فشار قرار می‌گرفتند، آنها یک نوع به امید جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی بودند که از آنها حمایت خواهند کرد و باید وسیله به مقامات تأثیر می‌گذارند تا قرارشان را بازبینی کنند. ولی حالا با نگاه به گویا نادیده گرفتن تنقیدهای بین‌المللی از جانب مقامات، چنین به نظر می‌رسد که دوشنبه دیگر نمی‌خواهد حرف و دعوت‌های نیازهای مثل سازمان ملل را جدی گرفت و به آنها عمل کند. فکر می‌کنید که در تاجیکستان آیا آرمان و حرکت‌های دفاع از حقوق انسان دیگر شکست خوردن.
سازمان ملل متحد این تنها یک نهاد نیست، بلکه مجموعی کشورهای است که به طور دست جمعی در مورد یگان مسئله تصمیم میگیرند. باوری دارم که سازمان ملل و سازمان امنیت در همکاری در اوروپا تلاش و کوشش های خود را برای بهترسازی و تکمیل حقوق انسان در همه کشورها ادامه خواهند داد. فکر میکنم در سطح بسیار پایانی مدافعان حقوق بشر هستند که آینده این جامعه را میسازند. سازمان ملل متحد و سحه باید حتما با مدافعان حقوق بشر در سطح پایانی گفتگو کنند و فکر و اندیشه های آنها را در نظر بگیرند و هنگام قبول کردن قرار باید نظرهای آنها انعکاس یابد. اگر کار چنین نشود، آن وقت کوشش ها به شکست روبرو خواهند شد.
اگر آشکارتر صحبت کنیم، گزارش پوره شما در باره سفرتان به تاجیکستان ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد می شود. ولی عملا مثلا این گزارش و سازمان ملل چه فشنگی دارد که می تواند به تاجیکستان، به حکومت تاجیکستان تاثیر رساند تا عملکردش را تغییر بدهد؟
پیش از همه من گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد می کنم. من کارشناس مستقل هستم. ابزارهایی که من در اختیار دارم، پرونده های وابسته به مدافعان حقوق بشر را در نزد حکومت ها مطرح و از آنها درخواست کنم که آنها را آزاد کنند. البته در حالت هایی که کاملا واضح است، آنها مدافعان حقوق بشر هستند. این مدافعان به طور آسایشته و صلح‌آمیز کار و فعالیت کردند. پس از آن که من تاجیکستان را ترک می کنم، حتما پیگیری خواهم کرد که در مسئله های گفت و شنیده چی تغییرات، چی پیشروی ها صورت خواهند گرفت. من تکرار به تکرار این پرونده و این حالت ها را با حکومت تاجیکستان مطرح خواهم کرد. تلاش من این است که آنها را قانع سازم که بهتر رفتار کنند. پیگیری خواهم کرد که وضعیت به طرف خوبتر تغییر یافته است یا بدتر. پیگیری میکنم که در آینده در تاجیکستان باز کدام تمایل ها پیدا میشوند. در نهایت این مسئولیت حکومت تاجیکستان است که از مدافعان حقوق انسان حمایت کند و آنها را همچون جنایتکار نشناسد. وقتی که آنها مدافعان حقوق بشر را محکوم میکنند، آبروی تاجیکستان داغدار میشود.
on their reputation. تفسیرهای پیشکی شما به حکومت تاجیکستان چیست؟
پیش از همه به حکومت تاجیکستان توصیه می کنم که یک قانون جداگانه در مورد مدافعان حقوق انسان تهیه شود. البته برای این کار اراده سیاسی لازم است. موجود بودن قانون یک طرفی مسئله است. از طرف دیگر رسانه های آزاد و مستقل باید موجود باشند. رسانه های دولتی هیچ وقت قابل اعتماد نیستند. مستقلیت نظام دادگاهی باید تکمیل و انکشاف یابد، چون بسیاری از مرافعه های دادگاهی که برگزار شدند غیر عادلانه بودند. همه مدافعان حقوق انسان باید آزاد کرده شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمانی تاجیکستان روز 10 دکبر برای بار سوم رئیس حزب دموکرات انتخاب شد. وی از ماه دکبر سال 2012 به این طرف رسما ریاست حزب را بر دوش دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. انتخاب عثمان‌زاده در انجمن 17 این حزب در بینای کاخ افسران شهر دوشنبه صورت گرفت. در برابر او چند وکیل نامزدی یولدوش‌زاده جبار رئیس دفتر حزب در ولایت سغد را پیشنهاد کرده بودند. از 74 وکیل 70 نفر به طرفداری عثمان‌زاده آواز دادند. با یگانه رقیبی او جبار یولدوش‌زاده همگی 4 نفر رای دادند. به این ترتیب سید جعفر عثمان‌زاده که 10 سال اخیر رئیس حزب را بر دوش داشت، بدون رقیبان زیاد و بحث‌های جدی برای 5 سال دیگر رهبر انتخاب شد. هرچند حزب او را مثل دیگر حزب‌های سیاسی تاجیکستان برای خاموشی در برابر مشکلات جامعه انتقاد می‌کنند، خود او می‌گوید پیشرفت‌های حکومت را اعتراف و دستگیری می‌کنیم، ولی از کمبودی‌ها نیز می‌گوییم.
ما پیشرفت‌های حکومت را اعتراف می‌کنیم، در همه موارد دستگیری میکنیم، ولی در حالت هایی که کمولیو پیدا می شود، ایوان پیدا می شود و یا که در قبول شهروندان و یا که در حق حقوق یکی از شهروندان این رود می گیریم با درخواست وکیلی به ساختار مربوطه حکومتی زیر ساختار حکومت مراجعت می کنیم، پیشنهاد می کنیم، حتی با نام پرزیدنت، با نام رئیس مجلس ملی پیشنهاد می کنیم.
عثمان‌زاده هنگامی سخنرانیش ناراضگی خود را از کاری وزارت‌های مهنت و شغل اهالی و رشد اقتصادی کشور بیان داشت. حزب دموکراتی تاجیکستان در ابتدای دستیابی به استقلال از احزاب مخالف به حساب می‌رفت. حالا با وجود انتقاد از کاری بعضی وزارت‌ها در کل از سیاست حکومت تاجیکستان پشتیبانی می‌کند. در دایره کارشناسی نیز یکی از حزب‌های به قول گبدرو یا کیسگی دانسته می‌شود. شاکرجان حکیموف معاونی اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بعد از انجمن حزب دموکرات در صحبت به رادیو آزادی گفت این حزب در پارلمان نماینده دارد و باید فعال باشد.
دموکراتی این روند است و در مرحله معاصری دولت داری تاجیک نیست مشکلی ها در رابطه با ولایت قانون، کفالت و تامین حقوق و آزادی انسان بسیار حزبی همچون شرط استراتژی و اساسی تشکل گوناگون اندیشی و مفکوره وجود دارد، اما این حزب یگانه همین با درک همین مسئولیت که در پارلمان دیگر قشرهای اجتماعی را نمایندگی میکند باید درک کند و به طور آشکارا و با رعایت ترتیب مقرر شده بگوید، زیرا که رسالت این حزب از نامش برمی آید.
در تاجیکستان رسما 7 حزب سیاسی فعالیت میکنند. به جز از حزب سوسیال دموکرات 6 حزب دیگر در پارلمان نماینده دارد، ولی اکثر کرسی های پارلمان به حزب حاکمی خلقی دموکراتی راست می آید. انتقاد از نبودن سبقت های جدی میان چنین احزاب بارها صدا داده است. تاریخ نگار ابراهیم عثمانوف میگوید
حزب ایدئولوژی دیگر، حزب پارلمانی دیگر، حزب ایدئولوژی رقیب یا دشمن می شود به هم دیگر. حزب پارلمانی رقیب دشمن نمی شود. این اگر به زبان قدیمی توجیکی گویم این هم مسابقه می شود، میادگرش مسابقه می کند که کی با قدرت بیاید بهتر کار می کند، ولی ما هنوز به این حالت نرسیدیم. ما حال حاضر به این حالت نرسیدیم. پیشتر هم یک حزب اساس بود، حاضرم یک حزب اساس است.
در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 حزب دموکرات تاجیکستان نامزدی سید جعفر عثمان‌زاده را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کرد، ولی کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی کشور او را برای سبقت در این مرکز ثبت نام نکرد. آن زمان خودی عثمان‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که مشکل سر امضا است، ولی شرح بیشتر نداد. روز 10 دکبر در انجمن حزبش هم سید جعفر عثمان‌زاده از این مرکز یادآوری شده تاکید نمود که آن وقت بعضی از آنهایی که برای شرکت او در انتخابات امضا گذاشته بودند از امضا خود دست کشیدند. معلوم نیست که چرا آنها از تصمیم خود دست کشیدند. سید جعفر عثمان‌زاده در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 نیز همچون نامزد اشتراک کرده به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات آواز کمتر به دست آورده بود. برخی از تحلیلگران گفته بودند که پیشنهاد نامزدی او و دیگران به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان بود، ولی خود او چنین ادعا را بی اساس می‌داند. وی بار اول ماه ژانویه سال 2007 رهبری حزب دموکرات شد، اما آن وقت وزارت عدلیه تاجیکستان اعترافش نکرد. بعدن سال 2012 با دعوت انجمن نو رسما ریاست حزب را بر دوش گرفت. در گذشته رهبری این حزب را که تاریخ بیشتر از 30 ساله دارد افراد شناخته بر دوش داشتند. طبق اطلاع رسمی حالا حزب دموکرات بیشتر از 80 هزار اعضا دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو مدالی پهلوانان تاجیک در قهرمانی جهان در آستانه.
ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته بادی بیلدینگ یا بدنسازی در تایلند با مدال طلا مکافاتانیده شد. دسته منتخب ارجنتینا به فینال قهرمانی فوتبال جهان راه یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. میرزاد صوفیف پهلوانی تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کورس یا کورش قزاقی که در شهر آستانه قزاقستان جریان دارد مدال طلا به دست آورد. این ورزشکاری تاجیک در روز دویمی مسابقه 13 دکبر در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو به همه رقیبانش پیروز شده به فینال راه یافت. او در قوازمایی نهایی برگشتگیری قزاق مرد نعمت‌اللهیف دستبالا شده با مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $2,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. ضمناً این دومین مدال ورزشکارانی تاجیک در این مسابقات قهرمانی جهان می باشد. در روز اول رقابت ها 12 دکبر پهلوان معروف تاجیک همروز رجبف در رقابت ها در وزن تا 82 کیلو مقام سیوم را کسب کرده مدال برنجی و $500 ایالات متحده آمریکا گرفت. در این مسابقات جهانی 350 گشتگیر از نزدیک 40 کشور اشتراک دارد. خبر دیگر، جاسمین انیمر ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته بادی بیلدینگ یا بدنسازی در شهر پوکت تایلند صورت گرفت. در رقابت های انفرادی میان زنان پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. این دومین پیروزی جاسمین در موسم امسال می باشد. او ماه ایول در مسابقات قهرمانی آسیا آید با بادی بیلدینگ در جزیره های مالدیو با گرفتن دو مدال طلا و نقره دست یافته بود. جاسمین از سال 2015 با ورزش شغل می ورزد. او اول با پاور لیفتینگ یا وزن برداری مشغول بود. بعدن بادی بیلدینگ را انتخاب کرد. با گفته مربیش اولیم پرپیف، جاسمین که همراه والدینش در شهر مسکو روسیه زندگی میکرد، پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان داخل شد. حالا او در دوشنبه به سر میبرد. فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان سال 2003 با ابتکار تالی خولنظرف قهرمان جهان تأسیس یافته، رئیس این فدراسیون هم خودی اوست. و در صحبت با رادیوی آزادی گفت وظیفه اساسی فدراسیون در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکارانی می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کنند. آقای خولنظرف افزود:
این نوع ورزش مبلغ طلب است، چون که اون ماشین های ورزشی، اون ترینجور هایی که ما در ورزشگاه مون می گذاریم نرخی بلند دارند و می خواستیم که در آینده یاری مالی بسیارتر شود، زیرا ما توانیم هرچی بیشتر جوانان رو به این نوع ورزش جلب نماییم.
و خبری آخرین برای هواداران فوتبال. دسته منتخب ارجنتینا که 13 دکبر در بازی اولی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در قطر تیم ملی خرواتیا را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد، به فینال مسابقات راه پیدا کرد. منتخب ارجنتینا در بازی نهایی که روز یکشنبه 18 دکبر دایر می‌گردد با غالب بازی دویم نیمه نهایی بین دسته های فرانسه و مراکش که شب 14 به 15 دکبر برپا می‌گردد برای عنوان قهرمان جهان مبارزه می‌برد. منتخب خرواتیا باشد روز شنبه 17 دکبر با دسته مغلوبی بازی دویم نیمه نهایی بین تیم های فرانسه و مراکش برای جای سیوم تلاش می‌ورزد.
منو دریا، من از وای شو مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سرونیوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مؤمن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زادروزش باروتی عبدالرحمن مهمان رادیوی آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تو رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکلات ندانین. سخت کار مشکلات. مثلا من همین اسماعیل سومانی را خریب 7 سال شد می نویسم. حالا همین قدر تاریخ نامه را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ ها قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت، میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زن خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیت هزار سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پس سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمانی پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند، حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد. اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سازی داشتیم، همین مشکلی ها به سر ما اومد. ما با جنگ رویدیم، به دیگر کشی رویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجیا بر اومدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسویه و نیرسویه در هیچ کجا نیست. مثلا من بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر میآفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کردن مثلا وای کنن. فرهنگ مثلا گویه معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی‌ها شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست، همون آریایی‌ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی‌ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کوروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کوروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی آریایی ها، میراثبر کوروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمان نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثر های تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوحتی به صحنه گذاشته شد، کوروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی بروم لوحتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمانی ندارم، از کسی گله ندارم. ما این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیز دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش قصه هست، کیمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. در باره همون سیمای تیپی مادرها، سیمای نفرهایی که باز دیها به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافاتی به دولتی به نام عینی گرفتم در صحه نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمرای عرف است. و آخرین اثر من نمرای عرف است که در باره این من قریب 15 سال کار کردم. این نمرای عرف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولتداری و دولتسازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسه و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سال های 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که بی‌طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نیامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی الچا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه خریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خونی قلم، چشم سفیدار، مثلا کتاب گینیس است، سبخرای نده کنچت. همه دفتر که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم مثلا اندیشه خودم در همین کتاب آوردم. همون موارده های دولت سازی، موارده های تلاش های طرف کشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی همش هست در امیجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان رو نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چپ شد، من هم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، سیاست مدار های هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است، سیمای سفرعلی کنجایف است، سیمای نبی است، محکم است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چپ کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهراً در پای تبلیغ خود و اصورتون نیستید.
شهرت کشنده هست، اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدوار سنی کاغذی هست. پایدوار کاغذی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز فی جهان سرمایه‌داری است. ما دولتی سرمایه‌داری هستیم، اینا اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میون مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولتی سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده افتاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشند. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده است. همین بازار به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپی کتاب و حتی به واسطه اطلاعات عامه. واسطه اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و مهمانی امروزی ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.
Oh,
سرخط مهمترین خبرها. نگرانی کمیته دفاع از خبرنگاران از حبس محمدشاه و جمعیف. مقامات گفتند سفارت تاجیکستان در کابل کارش را دوام می‌دهد و با بازگشت مهاجران به وطن قرب روبل هم پست می‌شود. درود بیننده عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می‌شود. امروز 14 دکبر است. کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن دو روزنامه‌نگار دیگر تاجیک اظهار نگرانی کرده است. این کمیته روز 13 دکبر در یک اظهارات حکم دادگاه نسبت الفت خانم محمدشایوا و خوشروز جمعیف را دهشت آور خواند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفت خانم محمدشایوا اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمدشایوا به 20 سال زندان محکوم شده است. بلاگر خوشروز جمعیف را باشد به 8 سال زندان محکوم کردند. مرافع این نفران پسی درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعه ها چی گفتند، ولی الفت خانم محمدشایوا یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. گلنازه سعید، یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران، گفته است تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمدشایوا 65 ساله که میتواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم‌های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملاً بی‌اساس است. محمدشایوا و جمعه فوراً آزاد کرده و به کار اجازه داده شوند، گفته است این کمیته. این سازمان حمایت از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است، قبلاً نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده، خواستاری آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت‌ها تا حال پاسخ مثبت ندادند. سفارت تاجیکستان در کابل بعدی به قدرت رسیدن طالبان هم کار خود را قطع نکرده است. در این باره خبرگزاری آسیا پلاس با تکیه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع داده است. مسئولین وزارت به این خبرگزاری گفتند سفارت تاجیکستان در افغانستان در شکل محدود فعالیت دارد. مقامات از این بیشتر شرح ندادند. خبرگزاری آسیا پلاس از قبل یک کارمند مسئول سفارت تاجیکستان در افغانستان نوشته است سفیر با جمعی از کارمندان بخش های دیگر در تاجیکستان قرار دارد و در سفارت تنها چند نفر هستند که به طور محدود کار میکنند. این مسئول سفارت گفته است آنها پیام های حکومت طالبان را به دوشنبه میرسانند و به شهروندان باقی مانده تاجیکستان در گرفتن سندها کمک میکنند. گروه طالبان ماه آوگوست سال گذشته حکومت افغانستان را سرنگون کرده بعد 20 سال دوباره به قدرت رسید. تاجیکستان از منتقدان اصلی این گروه است و طلب دارد که حقوق تاجیکان افغانستان در حکومت نوی این کشور رعایت شود. طالبان برها به دوشنبه هشدار دادند که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نکند. یادآور می‌شویم که بعد به قدرت رسیدن طالبان بیشتر کشورها به خصوص کشورهای غربی سفارت‌های خود را در کابل بستند. یک آوازخوان جوان از شهر خوجند در عرفه سال نو برای مخلصان امکاناتشان محدود تحفه غیر انتظار آماده ساخت. سراینده نفکار علیشر نبیف یک برنامه کنسرتی اش را مخصوص برای نفرانی که امکان خریداری چیپتن نداشتند رایگان دعوت کرد. فرزان محمدی از این برنامه گزارش تهیه ساخت.
مطلوبه اسلامو به سبب بیماریش بیشتر در خانه میشیند و امکان ندارد برای دلخوشی به برنامه های فراغتی رود. ولی او و نبیرش آخری هفته گذشته با دعوت مخصوص آوازخوان دوست داشتهشان علیشر نبیف به برنامه کنسرتیش آمدند.
من خودم چه خیلی بلید گیرم و یکان کس بلید آواده تیده روام کنسری بگفته وای که ده گشت دادم همه سری ریکلامه که دیان که وای که ده گشت دادم بچه یکم خودش دوده که بلید فیستانده است. هم شادی شادی که ده امسا دیم بچه ما آوازش میبینم میشنوام نغزه که گفته
به فرق از برنامه کنسرتی دیگر هنرمندان به تالار 500 نفره کاخ رودکی این نوبت مهمانان اساسی نفران امکاناتشان محدود بود. خود آوازخوان علیشر نبیف میگوید این تصمیم از صمیمیت زیاد هوادارانش روی کار آمد.
در بین مخلصان من هستند که امکاناتشان محدود است، راه رفته نمیتونند، از خانه شان نمیبرایند و فقط من را از طریق تلویزیون های محلی دیده بسیار زنگ میزنند، در تماس میشیم. من خواستم که برای آنها یک سورپریز آماده سازم و من شکری خداوند و ارزویم رساند خدا جان.
در این برنامه نه فقط معیوبان بلکه یتیمان و پیرانسالان از مؤسسه های مخصوص و روبندگان و تمیزکاران شهر خوجند نیز دعوت گردیدند.
مؤسسه دولتی مرکزی دستگیری آینده به کودکی شهر خوجند، سابق خانه کودکان، عرض سپاس خود را به سراینده خوش آواز علیشر نبیلو
برخی از آنها در صحنه با آوازخوان هم‌آوازی نمودند.
این همین نیت از خداست، همین وای شدن صنعتکار شدن جدام وای شوقش بلند. اینه
علیشیر نبیفه اشدی مخلص هستم، صنعتکاری بسیار زور. ما هم نوی مخلص شما نیتم های که با امین او که با سرود برامده خونه.
حالا در ولایت سوخت زیاده از 94 هزار معیوب به قید گرفته شده است. گمان نمی رود حالی همه آنها همین گونه خوب و خوشحال کننده باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفت کشورش از سازش مرزی میان ازبکستان و قرغیزستان پشتیبانی میکند. آنتونی بلینکن در این باره روز 12 دکبر بعد گفتگو با وزیر کارهای خارجه ازبکستان ولادیمیر ناروف در واشنگتن اظهار نظر کرد. من از تعیین و علامتگذاری مرز ازبکستان با قرغیزستان استقبال می نمایم. این پیام نیرومندی است برای کشورهای دیگری منطقه که بحث های مرزی را می شود با راه دیپلماتی حل کرد، افزود است کاتب دولتی آمریکا. پریزیدنتان قرغیزستان و ازبکستان چند سند مربوط به علامت گذاری مرز میان دو کشور از جمله سازش مدیریت آبانباری کمپیرآباد را امضا کردند. این مرحله نهایی سازش دو کشور در مورد تعیین علامت گذاری مرز میان ازبکستان و قرغیزستان دانسته می شود. تاجیکستان هم با قرغیزستان بحث مرزی دارد و در منطقه های معین نشده مرز بارها مناقشه سر زده است. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 دکبر را فرا می گیرد.
سال 2015 میانه های ماه دکبر در شرایط مخفی پرونده اعضای حزب هالو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به دادگاه فرستاده شد. حکمی که همچنان پوشیده از چشم مطبوعات و نزدیکان صادر گردید، دو معاون رئیس حزب را به حبس ابد و 14 عضو شورای سیاسی آن را از 15 تا 28 سال زندان محکوم نمود. اعضای حزب نیم سال پیش از آن قانونی نهضت اسلامی عیبنامه دادگاه را همچون یک ضربه سیاسی رد کرد، خود را بیگناه نامیدند. این حکم مورد انتقاد جامعه جهانی شد، ولی مقامات تاجیکستان دیرتر بر پایه آن حزب را سازمان اکستریمیستی و تروریستی عنوان کردند که همچنان از طرف جامعه جهانی پذیرفته نشده است. 14 دکبر سال 2018 اظهار نظرهای رئیس کمیته اقتصاد پارلمان تاجیکستان شریف رحیمزاده بحث برانگیز شد. او در حاشیه نشست با توجه ناکافی جوانان تاجیک به علم‌های دقیق مراجعه کرده گفت مردم باید تلاش کنند که فرزندان از خردی در قطار شیردانی ماتماتیکا، بیولوژی و کیمیا را هم بدانند، در حالی که بسیاری ها این گفته های رحیمزاده را همچون حمله به ارزش های فرهنگی و ملی تنقید کردند. بسیاری دیگر ها به سری وقتی بودن این نظرها در پس منظر مشکلات زیادی کادری در رشته های اقتصاد و فناوری ها تاکید نمودند. 14 دکبر سال 1941 شاعر معروف شیرین بنیاد تولد شده است. در 70 سال عمرش بیشتر در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیسته، برای رشد زبان و ادبیات، تئاتر و ژورنالیستیک این دیار زحمت ها کشیده است.
با بازگشت مهاجران تاجیک به وطن، قرب روبل روسی هم روزهای اخیر در تاجیکستان پایان می رود. اگر در آغاز ماه 1000 روبل روسی از 160 سومان زیاد بود، صبح 14 دکبر در بانک‌های تجارتی 1000 روبل به 156 سومان رسیده است. در این میان قرب دلار آمریکایی کمی بالا رفته، حالا 100 دلار آمریکایی در بانک‌ها تا 1010 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 14 دکبر چنین است. بینندگان عزیز تشکر که تا آخر برنامه ما را همراه کردید. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، زرنگز نوروز شو هستم. امروز با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. در یک فهرست ژورنالیستان زندانی اسم تاجیکستان در میان 12 کشور یاد می شود که بیشتر از همه خبرنگاران را پس پنجره انداخته است. این رویخط را کمیته دفاع از ژورنالیستان قرارگاهش در نیویورک در گزارش آورده است که روز 14 دکبر نشر شد. گزارش شمار ژورنالیستان زندانی بر رکورد نو رسید نام دارد و در آن تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی با بلندترین نشان داد و بعدی بلاروس و روسیه یاد شده است. تاجیکستان 6 ژورنالیست را پشت پنجره کرد و در میان کشورهای آسیای مرکزی از این نظر در جای اول قرار گرفت، نوشته است CPG. بنابر این گزارش همه آنها پشت درهای بسته در بازداشتگاه ها، نه در داخل تالارهای دادگاه محاکمه و در پی شکنجه به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند. دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی بیگ سیدامینی، الفت خانم محمدشاه و محمد سلطان خوشروز جمعیف از جمله خبرنگاران و بلاگران هستند که در مدت یک سال در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. مقامات آنها را بر رسانیدن اطلاع بردروغ و همکاری با سازمان های ممنوع گناهکار کرده جرایان تفتیش و محاکمه را پنهان می‌دارند. پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان روز 14 دکبر با یک سفری رسمی وارد پاکستان شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت کشور روز چهارشنبه در خبرنامه گفته است که ملاقات امام‌علی رحمان با سروزیر پاکستان شهباز شریف صورت گرفت. در ملاقات وضع کنونی و مسائل شریکی تاجیکستان و پاکستان بررسی شده است. در ازبکستان شکایت ها از کمبود گاز و برق زیاد می شود. بنابر گزارش بخش ازبکی رادیوی آزادی، ازبکستان در حالت بحران انرژی قرار دارد. با رسیدن سرما و برف در بسیاری از گوشه های این کشور گاز کارخانه ها را قطع کردند تا اهالی را تامین نمایند. بنابر این کارخانه های زیاد یا با کار با انگشت گذاشتند یا بیکار ماندند. عین زمان شکایت ها از شهر و ناحیه ها از جمله در سمرقند زیاد است که خانه های مردم گاز ندارند و نیروی برق هم نامرتب داده می شود. بنابر نوشته آزادلیک، بحران انرژی مایه نارضایتی بیشتر شده است. روز 7 دکبر در کارخانه های استحصالی گیپس فرغانه کارگران با طلب تامین گاز و سر گرفتن کار اعتراض کردند. در ناحیه ینگیولی ولایت تاشکند گروه زنان با طلب تامین گاز به خیابان ها برآمدند. در همین حال اخیرا در شبکه های اجتماعی نوار نشر شد که در آن پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف با گروهی از نمایندگان حکومت به نزد در یک ساکن رفته میپرسد که آیا خونه‌شون گرم است یا نه. برخی این رو نمایشکاری خونده و گروه از کاربران گفتند توجه پرزیدنت به این مسئله از عمیق بودن بحران در ازبکستان درک می دهد. بنابر مشاهده یک مؤسسه سازمان ملل متحد، قیمت آرد و روغن رستنی در بازارهای تاجیکستان در مقایسه با هفته گذشته 2% پایین آمده است. عین زمان یک خلطه آرد 1 تا 330 سومانی ارزش دارد. سبب ارزان‌تر شدن این مواد اساسی غذایی به گفته برنامه جهانی آزوقواری سازمان ملل، فراوانی محصولات در انبار و بازارهای کشور بوده است. در گزارش تازه این سازمان که قیمت‌ها در بازارهای شهر و ناحیه‌ها را مشاهده می‌کند، آمده است نرخ تخم هم 3% ارزان شده است، ولی بازم در مقایسه با ماه گذشته این 12% گرانتر است. یک دونه تخم که هفته پیش نکمتر از 2 سومانی ارزش داشته است، حالا با ارزش 1.70 سومانی فروخته می شود. اما طبق گزارشی تازه برنامه سازمان ملل، نرخ برنج در چند بازاری کشور از جمله در فروشگاه های حصار و اصفهان و مرغاب تا 9% بالا رفته است. تغییر قیمت ها در بازارهای تاجیکستان بیشتر از همه به جیب مردم کم بضاعت تاثیر می رساند. ستادی مرکزی نیروهای مصالحه اوکراین روز 13 دکبر گفت نیروهای روسیه حمله ها و بمباران اکثری موقعهای نظامیان و محله های اهالی نشین در شهری بهموت، افدیفکا و ولایت زاپاروژیه را ادامه دادند. در بیانیه این ستاد آمده است نیروهای روسیه با ولایت های خارکوف، دنیسک و زاپاروژیه از جمله 14 موشک زدند و هدف ستای آن انشاءات غیر نظامی بوده است. این زمان سازمان ملل متحد گفت که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال تا کنون 6700 غیر نظامی کشته و 10600 نفر دیگر مجروح شدند. نیروهای روسیه در هفته گذشته با استفاده از درون و موشک ها بر شبکه های برقی اوکراین ضربه زده میلیون ها نفر را به آب و برق و گرمی گذاشتند. دادگاه در ولایت الماتای قزاقستان درخواست آزادی شرطی و بیش از مهلت فعال زندانی یورمک نریمبویف را رد کرده است. قبلا نریمبویف از دادگاه درخواست کرده بود که جزای او را سبکتر و شرطن از زندان آزادش کنند. اما با گفته ای وکیل دفاع ژنر بلکبایف، دادگاه با اشاره به مجازاتی که ماه ایون امسال نسبت به شخصی زیر حمایه اش اعلام شده بود درخواست را رد کرده است. ما از بالای این جزا شکایت کردیم، در این باره قرار نهایی وجود ندارد، اما دادگاه میگوید که او مجازات شده است، گفت بلکبایف. وکیل دفاع افزود که از بالای قرار به زینه بالایی شکایت میبرند. یورمک نریمبویف 52 ساله در محبس زریچنی ولایت الماتای قزاقستان ادای جزا میکند. نریمبویف را ابتدای سال 2016 با عیبی برانگیختن ادوکات 3 سال زندانی کرده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن روزنامه‌نگار الفتخانه محمدشایوه و بلاگر خوشروز جمعیف نگرانی کرده، حکم آنها را وحشتناک خواند. این کمیته روز 13 دکبر در اظهارات از حکومت تاجیکستان طلب کرد که روزنامه‌نگاران را فوراً آزاد کرده تعقیب نمایندگان وسایط اخبار عامه را قطع کند. مقامات به اظهارات سازمان های حامی حقوق درباره بازداشت خبرنگاران تقریبا واکنش نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلنازه سعید، یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران، گفت تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمد شایوه 65 ساله که میتواند عمری باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. این مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم‌های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. محمدشایوه و جمعه فوراً باید آزاد شده برای ادامه کارشان اجازه داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت ها تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفتخانه محمدشایوه اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمدشایوه به 20 سال زندان محکوم شده است. مرافعی این نفران پس درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعه ها چی گفتند. ولی الفتخانه محمدشایوه یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن 7 خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیگ سیدامینی، الفتخان محمدشایوه و محمد سلطان و خوشروز جمعیف در نیم سال اخیر انتقاد زیادی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورده است. از جمله میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق، هفته گذشته در پایان سفرش به تاجیکستان از فضای ترس در کشور نگران کرد. من نگران هستم که آنها در پی تفتیشات ناکافی و مرافعه در شرایط پوشیده با مقدار کمی دلیل های باوری بخش عیبدار کرده شدند. بعضی روزنامه‌نگاران که حادثه بدخشان را انعکاس می کردند مورد حمله جسمانی قرار گرفته تجهیزاتشان مصادره کرده شدند، گفته بود میری لالار.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگان سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی موارد ها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
مقامات به این گونه اظهارات ها تقریبا واکنش نمی کند. به گفته گزارشگر سازمان ملل متحد، نمایندگان مقامات به او گفتند این اشخاص برای جنایت های صادر کرده شان جزا گرفتند. ولی پس درهای بسته گذشتن مرافع خبرنگاران، شبهه و گمان ها به حرف های مقامات را به میان آورده است.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
سفر مری لولار گزارشگر ویژه سازمان ملل وابسته به حامیان حقوق به تاجیکستان به پایان رسید. این سفر در شرایط صورت گرفت که 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت و یک قسمی آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. خانم مری لولار دوام قریب 2 هفته در تاجیکستان بودند. کدام مسئله ها را بررسی کرد و با چه تأثیرات های کشور را ترک می کند؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها مهمان ما هستند گزارشگر ویژه سازمان ملل وابسته به حامیان حقوق. خانم مری لولار، خوش آمدید به تاجیکستان و هم به برنامه مهمانی آزادی. تاجیکستان را چگونه فکر می کردید و چگونه دریافتید؟
پیش از اون که به تاجیکستان بیایم بسیار میخواستم که از این کشور بازدید کنم. در حقیقت بعد از اون که همچون گزارشگری ویژه سازمانی ملل تعیین شدم، تحقیقات و پژوهش را درباره اون که تاجیکستان چگونه کشور است و با کدام مسئله ها من در اینجا کار کنم مطرح کرده بودم. البته وقتی آدم به کشور سفر میکند کاملا تصور دیگر ایجاد میشود. وقتی شخصا با مدافعان و حمایتگران حقوق انسان ملاقات کردم، انتظاری و چشم داشت هایی که داشتم کاملا دیگر شد و حالا بهتر با شرایط تاجیکستان آشنا شدم.
Deepened my knowledge and increased my knowledge in a way that was very motivating.
از عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می‌شود که شما با نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان ملاقات کردید. حامیان حقوق به شما چی گفتند و بهتر بگم نگرانی اساسی جامعه شهروندی تاجیکستان کدام‌ها بودند؟
پیش از همه سنجش‌های بی‌شمار، پرسوجوها، استنتاق‌ها و همچنین طرز دادن و تهدید کردن به مدافعان صورت گرفته است. پیش از همه می‌خواهم درباره مرافعه‌های دادگاهی گپ زنم. مرافعه‌های دادگاهی عادلانه، مطابق استانداردهای بین‌المللی شفاف نیستند و سنجش مستقلانه مرافعه‌های دادگاهی هم وجود ندارد. همچنین مانیتورینگ یا نظارت مستقلانه از جانب سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد. مدافعان حقوق بشر با اتهام‌های دروغین حکم شدند یا اینکه همچون جنایتکار محکوم شدند. بعضی مدافعان حقوق بشر از جانب مقامات و مخصوصاً از جانب کمیته دولتی امنیتی ملی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. بعضی مدافعان در مسکو بازداشت و به اینجا استرداد شدند. روند دادگاهی روند مستقل نیست. مخصوصاً در مورد مدافعان حقوق انسان، آنهایی که با مسئله‌های بسیار حساس و دشوار سر و کار دارند. مخصوصاً وضعیت ادوکات‌ها بسیار پیچیده است. اگر ادوکات‌ها از شخصان دفاع می‌کنند که با جرم متهم شدند، خود این ادوکات‌ها با همین جرم عیبدار کرده می‌شوند. اگر شخصی تحت حمایت آنها تروریست یا اکستریمیست باشد، آنها هم به همین اتهام‌ها گناهکار و عیبدار کرده می‌شوند. تنها به خاطر فعالیت‌های کسبی خودشان. من در این ساحه 45 سال تجربه کاری دارم و بین مدافع حقوق انسان و تروریست و اکستریمیست به خوبی تفاوت و فرقیت را می دانم. همچنین در مورد روزنامه‌نگاران، آنها هم برای فعالیت کسبیشان مورد تعقیب یا همچون جنایتکار محکوم شدند.
The same applies with journalists who are human rights defenders. They too are targeted and criminalized.
ولی وقتی شما همه همین نگرانی‌های را که گفتید در صحبت با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتید، آنها چی پاسخ داشتند؟ چی دلیلی به شما پیشنهاد کردند؟
وقتی با مقامات ملاقات کردیم، آنها می گفتند که ما فلان قانون را قبول کردیم، فلان پیشروی ها داشتیم و در این زمینه ها قانون ها قبول شدند. آنها به طور مشخص در باره شخصان مشخص پاسخ نمی دادند و به طور عمومی می گفتند که آنها جنایت صادر کردند و برای جنایت صادر کردهشان از طرف دادگاه محکوم شدند. البته، از یک طرف می فهمم که بعضی همکاری ها از طرف مقامات و بعضی اداره ها با جامعه شهروندی وجود دارد. ولی از طرف کمیته دولت امنیتی ملی، مدافعان مورد آزار و اذیت و تهدید قرار می گرفتند.
یک موضوعی که نگرانی ها را به میان آورده است، بازداشت های سراسری فعالان از ولایت مختار کوهستانی بدخشان است. این موضوع تا کجا در صحبت شما با مقامات در میان گذاشته شد؟
ما این مسئله را با مقامات تاجیکستان مطرح کردیم و همیشه از ارزش حقوق بشر صحبت کردیم، ولی همان طور که مشاهده می شود، حقوق بشر در اینجا قربانی مسئله های امنیتی شده است. ما می خواهیم که یک تفتیش مستقلانه و بی‌طرفانه در مورد حادثه هایی که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان شده است انجام شود و معیارهای حقوق انسان نباید پایمال و قربانی مسئله های امنیتی شود.
سفر شما به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که در نیم سال اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار بازداشت شدند و بسیاری آنها به سال‌های طولانی زندان محکوم شدند. وقتی شما از مقامات درباره محدودیت آزادی بیان پرسیدید، پاسخ آنها چی بود؟
وقتی درباره آزادی بیان از آنها سوال کردم، آنها گفتند که آزادی بیان به شکل پوره در تاجیکستان وجود دارد. آنها وقتی آزادی بیان می‌گفتند، همیشه رسانه‌های خصوصی یا کوچک را در نظر داشتند که از سیاست‌های دولت پشتیبانی می‌کنند، ولی رسانه‌های مستقل به آن صورتی که هست بسیار محدود هستند و وجود ندارند.
بیست سال اخیر در تاجیکستان در حالت‌های بحرانی و در حالت‌هایی که جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران زیر فشار قرار می‌گرفتند، آنها یک نوع به امید جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی بودند که از آنها حمایت خواهند کرد و باید وسیله به مقامات تأثیر می‌گذارند تا قرارشان را بازبینی کنند. ولی حالا با نگاه به گویا نادیده گرفتن تنقیدهای بین‌المللی از جانب مقامات، چنین به نظر می‌رسد که دوشنبه دیگر نمی‌خواهد حرف و دعوت‌های نیاتهایی مثل سازمان ملل را جدی گرفت و به آنها عمل کند. فکر می‌کنید که در تاجیکستان آیا آرمان و حرکت‌های دفاع از حقوق انسان دیگر شکست خوردند؟
سازمان ملل متحد این تنها یک نهاد نیست، بلکه مجموع کشورهای است که به طور دست جمعی در مورد یگان مسئله تصمیم میگیرند. باوری دارم که سازمان ملل و سازمان امنیت در همکاری در اروپا تلاش و کوشش های خود را برای بهترسازی و تکمیل حقوق انسان در همه کشورها ادامه خواهند داد. فکر میکنم در سطح بسیار پایان مدافعان حقوق بشر هستند که آینده این جامعه را میسازند. سازمان ملل متحد و سه باید حتما با مدافعان حقوق بشر در سطح پایانی گفتگو کنند و فکر و اندیشه های آنها را در نظر بگیرند و هنگام قبول کردن قرار باید نظرهای آنها انعکاس یابد. اگر کار چنین نشود، آن وقت کوشش ها به شکست روبرو خواهند شد.